أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. جزء چهارم باب نوح حديث السه. عن المفضل بن عمر الجعفي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فزل أمير المؤمنين ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله يفضل أمير المؤمنين ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله أخذ به وما نهى عنه انتهى عنه. از امام صادق صلوات الله علیه عليه نقل میکند مفضل که فرمودن فضل امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه این است که اون چه پیامبر آورده حضرت به او عمل کرده و اخذ کرده و اون چه که پیامبر از اون نهی فرموده حضرت از اون کناره‌گیری کرده. جاری است برای امیر المؤمنین از فضائل اون چه برای حضرت رسول الله صلوات الله و سلام علیه. چه فضلی بر حضرت رسول الله بود؟ ولی محمد صلی الله علیه و آله الفضل علی جمیع من خلق الله. فضیلت دارد حضرت رسول الله بر همه اون کسانی که خدای متعال خلق فرموده. المتعقب علیه فی شیء من احکامه کالمتعقب علی الله و علی رسوله. تعقب به معنای تطلب عثرته، یک کسی که دنبال ایراد به شخصیه میگن تعقب علی. بفرماد هر کس که ایراد بگیرد بر امیر المؤمنین در چیزی از احکامش مثل کسی است که ایراد بر خدا و رسول گرفته. و رد کننده بر حضرت مولا که رد بر حضرت را بگه و چیزی را بگه که حرف مولا را، کار مولا و نظر اون بزرگوار رد بکنه، در امر کوچک باشه یا بزرگ، در حد شرک به خداونده. امیر المؤمنین علیه السلام باب الله الذی لا یؤتا منه، باب الهی است که به سوی حق آمده نمی شود مگر از اون باب. و راه حق هست که من سلک به غیرهی هلک، هر کس غیر از این راه رو بره هلاکت بهش دست میده و هلاک میشه. و کذالک جرا علی الائمه الهدى واحدا بعد واحد. همینطور مسئله جریان دارد در مورد ائمه هدات مهدیین یکی پس از دیگری. جعلهم الله ارکان الارض ان تمید بها، خدایشان را ارکان ارض و به صلاح ستونهای محکم این زمین قرار داده که مانع می شود این زمین بر اهلش فرو بریزه و از بین ببره اهلش را. و الحجت البالغه من فوق الارض، حجت الهی است بله علی من فوق الارض و من تحت الثرى در روایتی دارد که علی من فوق الارض، حجت الهی است هم بر آن کسانی که روی زمینند و بر هم کسانی که زیر زمینند. اونها هم که از دنیا میرن حجت الهی بر اونها از تمولا امیر المؤمنینه و اونها که روی زمینند همطور. حضرت در همه این عوالم میزان حق هست. هر کسی اینجا میخواد بفهمه ببینه چه کار است، باید خودشو به حضرت مولا بسنجه. در آخرت هم هر کسی میخواد بسنجن ببینن چه کار است، باز با مولا بسنجن به اصطلاح که ولایت حضرت رو داشته یا نداشته. و قال علیه السلام کان امیر المؤمنین کثیرا ما یقول. حضرت مولا در بسیاری از وقتها می فرمود من تقسیم کنندم از ناحیه خداوند بین بهشت و جهنم، که تقسیم میکنم برای به اصطلاح اهل جهنم آتش رو بهشون میدم و به اهل بهشت جنت را. و من فاروق اکبرم، بزرگترین فرق گذارنده بین حق و باطل منم، منم صاحب اصحاب و میسم. ولقد اقرت لی جمیع الملائکه، اقرار کردن برای من همه ملائکه و روح که اعظم از ملائکه است و پیامبران، به مثل ما اقروا لمحمد صلی الله علیه و آله، به مثل اون چی که برای حضرت رسول الله اقرار کردن. ولقد حملت على مثل حمولته و هی حمولت الرب تبارک و تعالی. حموله به معنای احمال معنی شده، و هی معنی الاحمال، احمال بار سنگین رو میگن. میفرماد بار سنگین و امانت الهی بر دوش من گذاشته شده و این همون بار سنگین و امانتی است که مربوط به حق متعاله، که انا عرضنا الامانت على السماوات والارض، اونها تحمل نداشتن. دیگرانی هم که ادعای تحمل کردن که ظلوم و جهول بودن، اونهایی که حقیقتا تحمل امانت الهی دارن، حضرت مولا امیرالمومنین و اهل بیت گرامیشون هستن. حموله هم خونده شده، حموله به معنی بارهای سنگینه، بار سنگین رو میگن حموله. و حموله به معنای اون مرکبیست که تحمل بارهای سنگین را داره. بفرماید که من ولقد حملت على مثل حمولته، یا حملت یعنی خدای متعال مرا بر مثل اون مرکبی که حضرت رسول الله را سوار کرد، بر مثل اون مرا سوار کرد. ریاستی را که به حضرت رسول الله داد بر همه انبیا و رسول و بر ادیان گذشته، که می فرماد در اینجا تشبیه شده است اون چرا که حضرت رسول الله از خدای متعال حضرت رسول الله را بر آن مقام دادن و منزلت دادن که رئیس مردم باشن، رئیس همه عوالم وجود باشن. همه این عوالم وجود تشبیه شدن به یه مرکب که حضرت مولا صاحب اختیار اونها، سوار و زمام اونها را داره. همه عوالم وجود مولا رسول الله صلوات الله و سلام علیه بر اونها تسلط و احاطه داره، زمام اختیار اونها رو در دست داره. همین رو هم حضرت مولا امیرالمومنین در دست داره. و این رسول الله یدعا فیکسا، خونده می شود پس لباس عزت و جلال بر ایشون پوشیده میشه و از ایشون میخوان که سخن بگه، پس سخن میگوید. که در بحث قبلی گذشت حمد و ثنا الهی را میگن و شفاعت میکنن از عالمیان اهل ایمان. ثم ادعا فاکسا، من هم خونده میشوم و پوشونده میشوم از اون لباس جلال و جبروت، پس طلب سخن میشود از من، سخن میگویم به همون در همون حد و حدودی که از رسول الله فرمایش فرمودن. ولقد اعطیت خصالا، به من خصلت هایی داده شده که سبقت نگرفته است به اون خصلت ها هیچ کس قبل از من. علم یعنی دیگران هم که اینها را داشته باشن از ناحیه وجود مبارک اونها اصالتا خدای متعال به اونها داده. علم منایا مرگ و میرها و بلایا مصیبتها و مطالبی که در عالم رخ میده. و انصاب که اینم باز در وافی جلد یک صفحه 122 با سین هست، نسبهای انسانها را من میدانم. و فصل الخطاب که اون قوه و علم کلیدی است که باسته آن همه زبانها را مطلع هستند. فلم یفتنی ما سبقنی، از دست من نرفته اون چی که قبل از من بوده. ولم یعذب عنی ما غاب عنی، از من دور نشده اون چی که غایب از منه. یعنی من هم گذشته را میدونم هم آینده را. این تعبیر که میفرماد دور نیست از من اون چی که غایب از منه، این در واقع نفی غیبته. یعنی هیچ چیز از نظر من غایب نیست. اینی که میفرماد اونی که غایبه برای من غایب مثلا دور از من نیست، یعنی چیزی برای من غایب نیست. این مضمونی که هیچ چیز از نظر من غایب نیست و به این بیان فرمودن، چنانچه در اون فرمایش شریف که فرمود اگر پرده برداشته شود لو کشف القطاع مزدت تو یقینا، اگر پرده برداشته بشه یقین من اضافه نمیشه. که بزرگان میفرمایند یعنی پرده ای برای در جلو چشم من نیست، همه حقایق عالم در جلو چشم من ظاهره که فرمود در کف دست منه. در روایت قبل خوندید انشر به اذن الله و اؤدی عنه، من به اذن الهی به اصطلاح محشور میشم در قیامت و منشور میشم و ادا میکنم از ناحیه حق به اصطلاح اداری امور عالم آخرت به دست مبارک است مولاست که فرمود الحاکم فی یوم الدین. یا فرض بفرمایید در بحث رجعت که قیامت سقراط به حضرت مولا برمیگردن و حکومت میکنن، بفرماد همه این مطالب کل ذالکه منن من الله، منتیز از ناحیه حق متعال که مکنن فی، به من قدرت داده است در آن به علم حق. روایت بعد از امام صادق صلوات الله و سلام علیه هست، راوی میگوید که شنیدم اون حضرت میفرمود که حضرت مولا امیر المؤمنین فرمودن والله لقد اعطانی الله تبارک و تعالی، خدای متعال به من عنایت فرموده 9 چیز را که نداده است اونها را به هیچ کس قبل از من به جز حضرت رسول الله. لقد فتحت لی السبل، راه ها برای من باز شده. که در نهج البلاغه فرمود من آگاه ترم به راه های آسمان از راه های زمین، یعنی همه طرق سماع را، چه ظاهری چه باطنی، طرق معنوی طرق مادی، همه را از مولا امیر المؤمنین می دانند. بله، یعنی که الان بحث به صلاح پرواز در آسمان ها و فلان ها برای اون بزرگواران اصلا در یه حد خیلی عادی روایت متعددی در مدینه المعاجز دارد که حضرت مولا ابری پایین میمد و ایشون سوار میشدن به تعدادی جاهای غرائب و عجائب دنیا را مشاهده میکردن و شواهدی بر ولایت حضرت مولا در همون روایت هست که به بعضی از این کسانی که بعدن به اصطلاح حق مولا را قصف کردن، حضرت رسول الله مقام و منزلت حضرت امیر المومنین را نشون دادن، تازه در اون محدوده ای که اونها میتونستن بفهمن که این بزرگوار این خصوصیات را داره که همه عالم در تحت اختیارش و برایش مسخره. و علمت الانصاب و علمت الانصاب، من انصاب رو خدای متعال من یاد داد، نسب همه رو میدنم. و اجری لی السحاب یا اجرا لی السحاب، خدای متعال برای من سحاب و ابر رو در اختیار من قرار داد. و دانستش تعلیم شدم من، حق متعال به من منایا و بلایا و فصل خطاب رو یاد داد. من نگاه کردم در ملکوت آسمان ها به اذن خدای متعال. و نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، که خدا حقایق عالم رو نشون داد به ابراهیم، دیگه حضرت مولا که جای خود داره، که در روایت دارد ان من شیعته لابراهیم، که در قرآن دارد یعنی از شیعیان حضرت مولا ابراهیمه، ابراهیم که از شیعیان حضرت مولاست، خدا ملکوت بهش نشون داده، دیگه حضرت مولا که روشنه. نگاه کردم، اون وقت اون نگاه حضرت مولا قطعا قوی تر و بالاتر از نگاه کردن و نظر و توجه دیگرانه، از انبیاء الهی صلوات الله علیهم اجمعین. نگاه کردم در ملکوت و آسمان ها به اذن خدایم، فما غاب عنی ما کان قبلی ولا فاتنی ما یکون من بعدی، غائب نشد از من اون چی که قبل از منه و از دستم نرفت اون چی که بعد از من هست، چون به همه عوالم وجود احاطه دارند. و دیگر این که به ولایتی اکمل الله لهذه الامه دینهم، به واسطه ولایت من کامل فرمود خدا متعال برای این امت دینشون را، و تمام کرد بر اونها نعمت را و راضی شد براشون اسلام را به عنوان دین. کجا؟ اونجایی که یقول و یوم الولایه، چه اسم زیبایی، روز قدیر رو تعبیر کرد از خود حضرت مولا به یوم الولایه، زیرا که می فرمود خدای متعال در روز ولایت برای حضرت رسول الله، یا محمد اخبرهم، خبر بده به این مردم که انی من امروز اکملت لهم دینهم و اتممت علیهم نعمتی و رضیت لهم الاسلام دینهم، دینشون رو کامل کردم، نعمتم رو براشون تمام کردم و راضی شدم که اسلام به عنوان دین اونها باشه. و کل ذالک منم من الله، منتی از ناحیه حق متعال که من بهی علیه، منت نهاد به واسطه اون بر من، فله الحمد، پس هم مخصوص ذات حق متعاله. سلمان فارسی از مولا امیرالمومنین نقل کرد که حضرت فرمودن در نزد من علم منایا و بلایا و وسیعت های انبیا و نسب ها و الاسباب، اسباب بعضی ها ارتباطشون با بعضی دیگر به واسطه نسبه، این شخص پدر اونهاست، اونها پسرن، اینها عموان، عمان، خالن، همطور که ارتباطشون نسبیه. بعضی از ارتباط ها سببیه، یعنی به سبب ازدواج این میشه داماد او، و فرض فرمایی که اونا میشن، فرض کنیم که دایی این بچه هایی میشن و شرایط دیگه که به صلاح پیدا میشه. حالا به دایی از یه طریق نسبیه چیز نداره، نمیشن فرض کنید او شد مادر زن این، او شد پدر زن این، یا به هم محرم میشن و این خصوصیات پیش میاد، اینها همش بر اساس اسبابه که میگن سبب و نسب، منظور همون مصاحبت و دامادیه. و فصل خطاب را و مولد اسلام را که چه کسی تولدش بر اساس فطرت توحید الهی که همه در اون متولد میشن، ولی چه کسی اونا را حفظ کرده و واقعا الان مسلمان زاده است و مسلمان میمونه، و در نتیجه اونهایی هم که خدای نکرده به کفر مبتلا هستن و زادگاهشون کفره و بر کفر باقی مونن، اونها را میدونن. و موارد الکفر، اونجایی که به اصطلاح باعث کفر میشه و خصوصیاتی که کفر میآوره، اونها را میدونن که یا در چه تاریخی به چه جهتی کافر میشن و چه حرفی را میزنن، چه عقیده ای را میگن، چه عملی را انجام میدن که دچار کفر میشن. و من صاحب میسم و من فاروق اکبرم. میسم را در لغت وسیله است که علامت میذارن، میسم بوده در اصل. و این از بفت ما شنیده بود که گویا در بحث هست که شبیه به اساس که با اون علامت میذارن و مشخص میکنن به صلاح اهل ایمان را از غیر اهل ایمان. و من فاروق اکبرم و من صاحب کراتم، که عرض شد حضرت مولا علی المؤمنین به کرات در این عالم ظهورات داشتن و خواهند داشت. روایت و مباحثشم گذشت که از مرحوم علامه مدرسی هم صحبت شد، فرمایش ایشون هم گفته شد. و دولت و دول که در اون کراتی که حضرت مولا در این عالم رجوعهایی که داشتن، دولت کرده یعنی برگشتن، اسمی که الان حضرت مولا فرض همه در اون تاریخ رسول الله بودن، از دنیا به حضرت ظاهر رفتن، تشکردن، بعد دوباره در زمان رجعت، قبل از رجعت بر میگردن، بعد رجعت بر میگردن، این کراته یعنی برگشتن، رجعات، رجوعهای حضرته. و صاحب دولت و دول هم که در دولت‌های مختلفی که در این برگشت ها داشتن، که مرحوم مجلسی هم در بهار معنا فرمودن، صاحب اون دولت ها حضرت مولا هستن. و بعض معانی دیگه هم که در روایت قبل گذاشت. فسألونی اما یکون الى یوم القیامه، از من سوال بکنی در مورد اون چه دار تا روز قیامت اتفاق میفته، و اون چه که بوده است در زمان هر پیامبری که خدا او را مبعوث فرموده، علا عهد کل نبی بعثه الله. از مولا امام صادق صلوات الله و سلام علیه هست که راوی میگوید شنیدم حضرت فرمود همین مزامینی را که در روایت قبل معنا شد، اندی علم البلایا والبلای منایا والبلایا والوصایا والانصاب، در بهار دارد والاسباب و فصل و خطاب مولد الاسلام و مولد الکفر. و انا صاحب الكرات و دولت الدول فاسألونی اما یکون الى یوم القیامه. در اینجا فرمودن من صاحب کرات و دولت الدول هستم، احتمال دارد این همچنان که از نظر سند با روایت چهار یکیه، این فرمایش از حضرت مولا از از امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه باشه. البته مورد حضرت صادق صلوات الله و سلام علیه هم جاریه که در روایت قبل خوندیم همه این امور در باری ائمه واحدا بعد واحد جاریست. باب فی الائمه علیهم السلام انهم الراسخون فی العلم الذي ذكرهم الله تعالى في كتابه. اونهایی که رسوخ در علم دارن که خداوند در قرآن فرمود و ما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم، منظور از راسخون في العلمی که در قرآن ذکر اونها آمده ائمه علیهم السلام که در علم رسوخ دارن، در اعماق علم دست دارن و از در روایت آینده گوشی از اون معلوم خواهد شد. ابو الصباح کنانی میگوید امام صادق فرمود ای ابو الصباح، ما قومی هستیم که خداوند طاعت را برای ما طاعت ما را واجب فرموده، لنا الانفال و لنا صف و المال. انفال متعلق به ماست که منظور از انفال در تفسیر صافی چاپ قدیم صفحه 212 روایت دارد از امام صادق و امام باقر و امام صادق علیه السلام که فیع و انفال اون زمینی رو میگن که بدون قهر و غلبه گرفته شده باشه و اهل اون سرزمین خودشون اومده باشن تسلیم شده باشن، و همچنین زمین هایی که بایره، یعنی صاحبشون رو رها کرده و رفته، و اون زمین هایی که در بیابان های مثل چیز بدون صاحب، بیابان هایی که تعبیر میکنیم از او به اصطلاح دشت هایی که بین این کوه هاست در بیابان های به اصطلاح عریض طویل عالم، بطون الاودیه، در دل این دشت هایی که در کوه ها و اینها هست، اینها همه متعلق به امام علیه السلام هست که فرمود هم فهازا کلو، همه اینها لله و لرسوله بعد از اون، و هو للامام بعد الرسول. اصل انفال هم جمع نفل به معنی غنائم، غنیمت، نفل به معنی غنیمت، انفال یعنی غنائم، که روشن شد منظور چه قسم از غنائمه. و لنا صف المال، اون برگزیده از اموال که حق متعال برای اهل بیت عصمت و طهارت خمس انبار رو لازم فرمود و حرام کرد بر اهل بیت رسول الله زکات را، چون در روایت تعبیر فرموده که زکات بله وسوخ و عید الناس مضمون اینطوری دارد که اینها شرک دست مردمه، بنابراین به خاندان با شرافت و فضیلت از رسول الله از اینها داده نمیشه، ولی خمس که خدای متعال به افتخار اونها در عالم لازم فرموده به اونها میرسد. و ما راسخ در علم هستیم، و ما ایمون کسانی که مورد حسد قرار گرفتیم، همونهایی که خداوند میفرماید ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، آیا دیگران حسد می‌ورزند به مردم، منظور از این مردم اهل بیت عصمتن که دشمنانشون نامردمانند و حسد کردن بر اون اهل بیت به خاطر اون چیزی که خدا از فضل خودش به اونها داده. فضل ابن یسار میگوید که از امام باقر صلوات الله و سلام علیه در مورد این روایت سوال کردم. روایت چیه؟ ما من آیت الا و لها ظهر و بعد، هیچ آیه نیست مگر این که ظاهر و باطن داره، و ما فیه حرفون، و در قرآن حرفی نیست مگر الا وله حد یطلع. این عبارت به سه نحو اومده، له حد و مطلع یا مطلع. یکی دیگه در بهار 89 صفحه 94 حدیث 47 دارد، همین روایته از فضل ابن یسار، و له حد و لکل حد مطلع. هر حرفی از قرآن حد و حدودی داره که یطلع، یعنی مورد اطلاع، شخصی از اون اطلاع داره، باید ببینید اون چیه. یا وله حد ولکل حد مطلع، برای هر حدی از این حدود مطلعیه، هر کسی اینا رو نمیدونه. چی میدونه؟ همون که ابن عباس نقل میکنه در جلد 89 بهار صفحه 104 و 105. ابن عباس میگوید یه شب محضر مقدس مولا امیرالمومنین بودن، حضرت در مورد تفسیر شروع کردن صحبت کردن، فرمودن که میدونی الف الحمد یعنی چی؟ گفتم آقا نه. حضرت شروع کردن تفسیر گفتن، یک ساعت درباره الف الحمد صحبت کردن. باز فرمودن میدونی لام یعنی چی؟ گفتم نه. یک ساعت تمام در مورد لام صحبت. همطور این سه چهار کلمه رو تا اومدن صحبت کنن دیگه طلوع فجر شد. در روایت دیگه که در صفحه 104 بهاره، حضرت فرمود که نه اینکه این یه ساعت و دو ساعت در بارین حرف زدن برای من مسئله این چیزی نیست. لو اذن الله و رسوله لی، اگر خدا و رسولش به من اذن بدن شرح می کنم معانی الف فاتحه را تا اونجایی که برسد به اندازه 40 بار سنگین شطور. الله اکبر. اینه که فرمود ما راسخ در علمی که راجع به الف الهم این مقدار، که شاید اینم 40 بار فقط به خاطر این باشه که زیادی رو برسونن، ولی محدود به 40 بار هم نباشه، بیشتر از اینها باشه، ولی این برای که کثرت برسونن و راست فهم اون طرف و تحملش گفته شده باشه. اینه که فرمود ما راسخه در علمی، اینه که میفرماد قرآن کسی نمیتونه بفهمه که چی هست. هر کسی بله از ظن خود شد یار من. به هر حال میگوید من عرض کردم که سؤال من در ارتباط این زهر و بطن، ما یعنی به قولهی لها زهرون و بطن، چی قصد میفرماید امام علی صلوات و سلام که این روایت فرموده از ظاهر و باطن؟ قال زهران، خب ظاهر که معلومه، و بطنون هو تأویلها، اون تأویل و حقائقی است که قرآن از او خبر میده. منهما قد مضا، از این تأویل بعضی گذشته، و منهما لم یجع، بعضیش هم هنوز نیامده. یجری، این قرآن جاریست همچنانی که خورشید و ماه جاری هستند. کل ما جا فیه تأویل شیء منه یکون علی الاموات کما یکون علی الاحیا، هر چیزی که در از تأویلات این قرآن بیاد، ائمه علی مصطفی و سلام که از دنیا رفتن، مثل اون ائمه که هست، امامی که هست، مطلع هست. که در بحث قبل گذشت گفتیم امور ابتدا عرضه می شود بر حضرت رسول الله و بر ائمه تا می رسد به حضرت بقیة الله صلوات الله سلام علیه، همین حقایقی که می خواد در عالم اتفاق بیفته. بله مرحوم درسی در مباحث قبل گفتیم که معنا فرموده است اینطور: کما قال الله تعالی و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم و نحن نعلمه، یعنی ما راسخون در علم هستیم که میدانیم این تأویل را. راوی میگوید از امام صادق صلوات الله و سلام علیه شنیدم که فرمود: ان القرآن فیه محکم و متشابه، قرآن محکم و متشابه داره. فاما المحکم، اون آیاتی از قرآن که محکمند اونها را ایمان بهش میاریم، به عمل هم بهش میکنیم و ندین و به عنوان دین اونها را قلمداد میکنیم. و اما متشابه، ایمان بهش میاریم، ایمان هم از خداست و به او به صلاح رد نمی کنیم، ولا نعمل به، ولی بر اون بر اساس اون عمل نمی کنیم، چون هنوز مشخص نه به صلاح چیز نیست که به حد محکم نرسیده که بدون درنگ به او عمل بشه. و این همون قول خدای تعالی است که اونهایی که در قلوبشون زیغ و به اصطلاح کفر وجود داره، گرفتگی وجود داره، فیتبعون ما تشابه من، اون که از قرآن متشابه است رو دنبال میکنن، ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. اینا دنبال فتنه هم، دنبال جنگ و دعوان. فتنه معانی مختلفی داره و دنبال این هستن که تأویلش را به اون چه که مورد نظر خودشونه تأویل کنن. آیه ای که محکمه کسی نمیتونه اون را دیگه برگردونه به یه جور دیگه معنا کنه، ولی گاهی آیات هست میبینی هر فرقهی به نظر خودش همونجوری تأویل میکنه که نظر خودشی. می‌فرماد این آیات رو ما قبول داریم که آیات قرآنیه، ولی به ظاهرش بدون اون معانی که امام علی صلوات الله السلام می‌دونه به اون طور برخورد نمی‌کنیم که دیگران هم تو از نظر خودشون تفسیر برای می‌کنن و میگن ما اینطوری میگیم، اینجای قرآنم به این سطح می‌کشونن میارن به طرف حرف خودشون. چرا تعبیر اونها به درد نمی‌خوره؟ چرا تأویلشون مفید نیست و به درد نمیخوره؟ برای اینکه و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، تأویل اون را جز خدای متعال و آنها که راسخان در علم هستن نمیدونن. برید اجلی از امام باقر صلوات الله علیه در مورد این آیه شریفه و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم نقل میکنند که حضرت فرمودند: رسول الله صلی الله علیه و آله افضل الراسخین، حضرت مولا رسول الله افضل راسخین هست. قد علمه الله جمیع ما انزل الله الیه، خدا اون چه که بر ایشون نازل کرده علم او رو در اختیار حضرتش قرار داده از تنزیل و تأویل، و نبوده اینطور که خدا نازل بفرماد بر ایشون چیزی را که یاد ندهد به او تأویلش را. و اوصیاؤه من بعده یعلمونه کله، اوصیاء ایشان از بعد ایشان می دانند اون چه بر از رسول نازل شده یعنی قرآن را با تأویل و تنزیلش همش. والذین لا یعلمون تأویله، حالا مؤمنین که تأویل را نمیدونن، ولی از امام علیه السلام میشنوند اذا قال العالم فیه العلم، وقتی که امام در مورد اون تأویل علم خودشون رو ظاهر کردن و فرمودن بیان تأویل کردن، فاجابهم الله، امام خدای متعال به اون ائمه پاسخ مؤمنین رو اینطوری نقل میکنه، یقولون آمنا به کل من عند ربنا، میگن ما ایمان آوردیم به اون چه فرمودن، همش از ناحیه خدای متعاله، چون که ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، امام و پیامبر هر چه میفرمایند کلام الهیه، و القرآن له خاص و عام و محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ، قرآن خاص و عام داره، محکم و متشابه داره، ناسخ و منسوخ داره، و تنها کسی و کسانی که آگهی بر همه این امور دارن ذات مقدس رسول الله صلوات الله و سلام علیه و ائمه هدات مهدیین هستند، که خاص و عام به دو نوع بیان قابل بیانه، یک نوع رو در مقدمه تفسیر شریف قمی است که بله به چاپ بیروت میشه صفحه 34، ابتدایشون در مقدمه میفرماد فالقرآن منه، در صفحه 31، فالقرآن منه ناسخ و منه منسوخ و منه محکم و منه متشابه و منه عام و منه خاص و موارد دیگر را، اون وقت در توضیح این موارد اینطور میفرماد که در مورد عام و خاص گاهی از اوقات هست که یک لفظ عامه ولی مراد مولا از اون خاصه، خصوص یک مورد، گاهی از اوقات هست که لفظ خاصه ولی مراد عامه، به این معنا که در مثال واضح میشه. در آیه شریف هست میفرماد یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم و انی فضلتكم على العالمین. خب لفظ این العالمین، خدا به بنی اسرائیل میفرماد که من فضیلت دادم شما را بر عالمیان، لفظ این عالمین عامه ولی معناش خاصه. چرا؟ لأنه فضلهم على عالم زمانهم، چون خداوند اونها را بر اهل عالم زمان خودشون فضیلت داده به اشیایی که اونها را به اون مخصوص فرموده. پس لفظ عام و معنی خاص. در آیه شریفه بله انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد کتبنا على بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. ما برای بنی اسرائیل نوشتیم، خب لفظ آیه خاصه در مورد بنی اسرائیل، ولی معنا و مراد آیه عامه، در مورد همه مردم اینطوره که من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا، هر کس کسی رو بکشه بدون اینکه اون مقتول خودش قاتل کسی باشه، یعنی از روی قصاص نکشندش، ها همطوری بی جهت کسی رو بکشه، من قتل مؤمن متعمدن، و بدون فساد در زمین اگر شخصی کشته بشه، قاتل گویا همه مردم رو کشته. این فقط مخصوص بنی اسرائیل نیست، در همه مردم همینطوره که خدا متعال می‌فرماید من قتل نفسن بغیر نفسن و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. در مورد بله معنای دوم اینه که گاهی لفظ به صورت عام آورده میشه. این عام خاص اصطلاحیه که ابتدا یه حکمی را به نحو عموم مطرح میکنن، بعد در جای دیگر مواردی را استثناء میکنن به اون حکم که به صورت عموم گفته شده، میگن عام، به اون موارد استثناء میگن خاص. مثلا در آیه شریفه میفرماد کتب علیکم الصیام، بر همه شما روزه واجب شده، این عامه. اما در آیه دیگر میفرماد و من کان منکم علی سفرن بله فعدتون من ایام اخر، هر کس مسافره در روزهای تعدادی از روزهای دیگر روزه بگیره. بنابراین عام در جایی بیان شده و خاص در جای دیگر بیان شده. نیکی میفرماد قرآن عام و خاص داره و محکم و متشابه داره. قرآن شریف موارد اینها را و به اصطلاح رسیدن به این که این محکم مثل محکم کجاست، متشابه کجاست، خاص کجا، عام کجا، اون هم در حد همه قرآن شریف، این از عهده هیچ کس جز اهل بیت عصمت و طهارت برآورده نیست. بله ایشون در همین مقدمه صفحه 33 محکم و متشابه را اینطور بیان میکنه. اما المحکم فمثل قوله تعالى یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبة. موقع نماز دستور دادن انسان وضو بگیره، بیان فرمودن که صورت رو انسان بشوره، دستها رو بشوره، مسح سر و پا بکنه. یا حرام شد حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر، مردار و خون و گوشت خوب اینها حرام شدن، این روشنه. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم، اینها این امهات و بنات و اینها نکاحشون و ازدواجشون حرام شده چون محرم انسانه. اینها محکمن، چرا؟ چون قد استغنا به تنزیلهی ان تأویله، با همون ظاهر آیه شریفی که نازل شده دیگه مطلب روشنه، نیازی به تأویل نداره. اما متشابه اون هست که لفظش واحده اما معناش مختلفه. اینه که باید به اهلش مراجعه کرد تا به دست آورد که در هر جا چه معنا و چه چیز منظوره. یکی از اون موارد در ایشون مثال میزنه کلمه فتنه است که خدای متعال در قرآن ذکر فرموده. بعضی از جاها فتنه به معنای عذابه، مثل آیه شریفه یوم هم علی النار یفتنون، یعنی یعذبون، روزی که اونها در آتش عذاب میشن. و آیه شریفه دیگر الفتنتو اکبر من القتل، در اینجا فتنه به معنای کفره. گاهی فتنه به معنای حب محبت، مثل انما اموالکم و اولادکم فتنه، یعنی اینها موردهای محبت شما هستند، مواظب باشید که این محبت‌های مجازی شما را از محبت‌های حقیقی باز نداره. گاهی از اوقات هم فتنه به معنای اختبار و آزمایش اومده، مانند الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ای لا یختبرون. اینه که می‌فرماد قرآن شریف خاص و عام داره و محکم و متشابه داره. در مورد ناسخ و منسوخ این نمونه را در صفحه 32 جلد 1 چاپ بیروت نقل می‌کنند که زن وقتی شوهر خودش را از دست میده باید عده نگه داره، یعنی ایامی را صبر کنه، ازدواج نکنه، بعد از گذر اون ایام میتواند که ازدواج کنه. میفرماد عده در زمان جاهلیت این طور بود که وقتی شخصی از دنیا میرفت زن او تا یک سال نمیتونست ازدواج کنه. پیامبر وقتی مبعوث به رسالت شدن، فلما بعث رسول الله صلی الله علیه و آله لم ينقلهم عن ذلك، بر همین مبنا گذاشتن و همون یک سال رو گفتن. و آیه شریف هم نازل شد که والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا، اونایی که فوت میکنن و زنهایشون به اصطلاح میمونن و به جا میگذارن زنهایی را، وصیت لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج، که تا یک سال به اصطلاح اونها را بیرون نکنن و خرجی به اونها بدن. فکانت العده حولا، عده یک سال بود، ولی وقتی اسلام قوت گرفت و دیگه دشمنان ضعیف شدن، از عادتشون اونها را باز داشتن و اون حکم نسخ شد، حکم قبلی مدتش تمام شد و این حکم جدید اومد که الذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن به انفسهن اربعت اشهر و عشر، اونهایی که مثلا از شما از دنیا میرن و ازواجشون میمونن، همسرانشون میمونن، اون همسران درنگ بکنن، مثلا ازدواج نکنن تا 4 ماه و 10 روز. پس این آیه شریفه دوم ناسخه و اون آیه شریفه اول منسوخه. خب فرمود قرآن این گونه موارد را دارد و به همه این موارد که در جای قرآن شریف از اونها وجود داره، هیچ کس جز اهل بیت عصمت و طهارت اطلاع ندارند. ابی بصیر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکند که فرمود ما هستیم راسخان در علم و ما میدانیم تأویل آن را. بله، روایت 6 مطابق است با روایت 1 همین باب که معنا شد، روایت 7 با روایت 5 مطابقه، و در روایت 8 می‌فرماید که از امام صادق یا امام باقر برید اجلی نقل میکند در آیه شریفه و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم که فرمودن فرسول الله افضل الراسخین فی العلم، خداوند به ایشون جمیع اون چه نازل فرموده است را از تنزیل و تأویل تعلیم فرموده و سنت الهی بر این نیست که نازل بفرمود بر حضرت چیزی را که تأویل او را به ایشون یاد نداده. و ما کان الله لینزل علیه شیئا لم یعلمه تأویلا، اینطور نیست، خداوند هر موقع مطلبی را بر حضرت نازل می فرماد تأویل او را هم به او یاد می ده. و اوصیاءه من بعده یعلمونه کله، اوصیایی که بعد از ایشون هستن هم همه این قرآن را می دونن با تأویل و تنزیل. و اما مؤمنین والذین لا یعلمون تأویله، اونایی که تأویلش رو نمیدونند، ازا قال العالم فیه، وقتی که عالم در باره اون تأویل مطلبی رو میگه، فاجابهم الله، خداوند جواب اون عالم رو از ناحیه مؤمنین اینطوری نقل میکنه که مؤمنین میگن یقولون آمنا به، میگن ایمان آوردیم ما به اون چه امام فرمود. همه اینها از ناحیه پروردگار ماست. و القرآن خاص و عام و محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ و الراسخون فی العلم یعلمونه، قرآن با همه خصوصیات را راسخان در علم می دانند. بابی که در ادامه آمده در مورد این هست که ائمه علیهم السلام علم به اونها عنایت شده و در سینه های مبارک اون بزرگواران که گنجینه ذخایر الهی است، اون علم در اونجا تثبیت شده. برید اجلی از امام باقر صلوات الله و سلام علیه نقل میکند که عرض کردم به ایشون آیه شریف را، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، منظور چیه؟ اینها در صدور سین آیات روشنی که در سینه های کسانی است که علم به اونها داده شده، اینها کیان؟ فرمود ایانا علا، فقط ما را قصد فرموده خدای متعال. ابی بصیر از امام باقر نقل میکنه که تلا هذه الآیه یا تلی هذه الآیه، این آیه تلاوت شد، امام اینطوری فرمودن یا خودشون این آیه را تلاوت فرمودن که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. راوی میگوید که یا خود ابی بصیر این آیه را تلاوت کرد، بعد به حضرت عرض کرد که انتم هم، شما همون کسانی هستید که آیات و بینات در صدور و سینه های مبارکتون هست. امام فرمودن من عسى ان یکون، چه کسی امید است که بود این الذین اوتوا العلم باشند، یعنی ما هستیم. روایت بعد هم از ابی بصیر هست که همین مضمون رو دارد، فقط این قسمت بیشتر است از اون آیه قبل که والله، امام فرمودند ثم قال یا ابا محمد، این کنیه دیگر ابی بصیره، والله ما قال بین دفعیت المصحف، نفرمود ما این آیات بینات را بین دو جلد مصحف حفظ کردیم، فرمود فی صدور الذین اوتوا العلم. عرض کردم که من هم، اینا رو باید جدا می‌نویش، از نظر رسم الخط من هم خونده میشه، این جدا باید بشه. من هم چه کسانی هستن اینهایی که آیات و بینات در صدورشون هست؟ جو التفتار فرمودن من عسى ان یکونو غیرنا غیرنا، چیست امید که این اوت العلم باشد غیر از ما؟ راوی از امام باقر صلوات الله و سلام علیه نقل میکند و سند دیگر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکند که روایت اول، بله این روایت دو سند داره، یکی حدثنا احمد بن محمد عن الحسین بن سعید تا میرسد عن ابی جعفر علیه السلام، سند دوم و ابی عبدالله البرقی که عن ابي الجعد عن اسباط عن ابي عبد الله عليه السلام، به دو امام علی صلوات و سلام میرسد در باره آیه شریفه که فرمودن ما هستیم این کسانی که آیات و بینات در صدور مبارکشون هست. روایت بعد در مورد همین آیه شریفه است که فرمود یل ائمه خاصه، اینها فقط ائمه هستند. آیه شریفه را در روایت بعد باز مورد سوال قرار داده است راوی و امام فرمودن من عسى ان یکون، ظاهرن این ان یکونو باید باشه، در روایت قبل هم داشتیم، یا لا به مفرد معنا بشه، یعنی مصداق آیه شریفه و مورد نظر آیه چه کسی غیر از ما ممکنه باشه. در آیه بعد هم همین، در روایت بعد همین سوال مورد، همین مطلب مورد سوال قرار گرفته، حضرت فرمودن هم الائمه. روایت 8 مطابق با همین روایت 7 و روایت 9 مطابق روایت 6 هست. بعد اونجا دارد که ما قال فی المصحف، که من مضمونش رو در روایت 3 داشتیم، نفرمودین آیات بینات در مصحفه، فرمودین آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اونجا باید سراغ این آیات بینات الهی رفت. اینه که قرآن با اهل بیت اینها با همه، نمیشه کسی یک قرآن را به اصطلاح تنهایی قبول بکنه. هر کس اهل بیت را قبول کرد قطعا قرآن را هم قبول داره، ولی از اون طرف مشکل پیش آمد که گفتن حسبنا کتاب الله، کتاب مبارک کافیه، کتاب الله وقتی کافیه که فهمیده بشه و فهمیده نمیشود مگر از محضر اهل بیت عصمت و طهارت استفاده بشه. در روایت بعد که در مورد همین آیه است فرمودن نحن الائمه، ما ائمه خاصتا مورد نظر این آیه شریفه هستیم. در ادامه آیه دارد و ما یعقلها الا العالمون، این مطلب رو نمیتوند کسی بفهمد مگر عالمان، اونها که اهل علم و اندیشند، دانشند. فزعم ان من عرف الامام والآیات ممن یعقل ذلک، این قسمت که انه از راویه میگوید امام نظرشون این بود که آیات بینات در صدور اوت العلم هست، یعنی ائمه. این مسئله رو کسی نمیداند مگر عالمان و اونها که اهل فهم و دانشن، منظور شیعیانی هستند که امام رو میشناسن و به اون آیات بینات اعتقاد دارن. کسی که بشناسد امام را و آیات بینات را، اون شخص ممن یعقل و ذالک، این ادامه آیه شریفه بر اون صدق میکنه که وما یعقلها الا العالمون. بله، روایت بعد هم مطابق است با روایت 5 که ملاحظه فرمودی قبلا، و در روایت 13 ابی بصیر از امام باقر سؤال میکند که عرض کرده ها بله، امام فرمودن الرجسه و شک، رجس شک که در قلوب اهل نفاق قرار میگیره، ولا نشک فی دیننا ابدا، ما هرگز در دینمون شک نخواهیم کرد و نمی کنیم. بعد فرمودن بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اینها نشانه های روشن الهی است در سینه های اون کسانی که خدا بهشون علم داده، یعنی شک در اون امکان رافتن را نداره. عرض کردم صدور الذین اوتوا العلم، اوتوا العلم کیان؟ شما هستید، انتم هم، شما اون قوت العلم هستید. قال من عسى ان يكون، کی ممکنه باشد اون کسی که قوت العلمه؟ روایت بعد هم از امام باقر صلوات الله علیه هست که فرمود ان هذا العلم انتهى الى آیه في القرآن، این علم الهی منتهی شد به یک آیه در قرآن. بعد حضرت انگشتان مبارکشون جمع کردن که حالا که انه منظور از این باشه که علم جمع شد، همه علوم، و در این کلمه روشن شد که جایگاه و موضعش کجاست. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. راوی میگوید از امام صادق صلوات الله و سلام علیه سوال کردم راجع به همین آیه شریفه، فرمودن ما منظور از این آیه هستیم، و ایانا، یعنی و ایانا انا، ما را قصد کرده از خدای متعال. در روایت 16 حسن الحسن السیقل میگوید به امام صادق صلوات الله و سلام علیه عرض کردم راجع به این آیه شریفه سوال کردم که انه در مورد بل هو آیاتون بینات، فرمود نحنو، این اوتر علم ما هستیم، و ایانا انا، فقط خداوند ما را قصد کرده. روایت 17 مضمونا مطابق هست با روایت 11 که ما یعقلها الا العالمون، فزعم ان من عرف الامام والآیات ممن یعقل ذلک، هر کس که امام را و آیات را بشناسه، معرفت به امام داشته باشد، از کسانی است که تعقل این مسائل را داره. بله، و نسبت به اون چه که از اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه و اجمعین میشنود، انکاری براش روخ نمیده. هر چه از حقایق و معانی که برای اونها بیان بشه منکر نمیشه. بله، اگر متوجه هم نشه عمل میکند با اون چه خودشون فرمودن که علم اون موارد رو به ما برگردونید. اینه که وقتی امام را شناخت و دانست که قلب مبارک امام علیه السلام مظهر و محل تجلی علم الهی است که علم بی‌نهایته، دیگه در مورد امور شنیدن مسائل عظیم علوم مختلف و معانی و مطالب عمیق دیگه براش مشکل نیست، چون میدوند که اون مولایی که ملاحظه فرمودید در بحث عرض شد که در مورد الف فرمود اگر خداوند به من و رسولش به من اجازه میداد من به اندازه 40 بار سنگین شتر در مورد این حلف حرف میزدم و صحبت داشتم اونجا. اینه که دیگه در مورد امام و مطالب امام برای اون بزرگواران محدوده قائل نیست و اینطور نیست که بگی این نکته دیگه نمیشه، این نکته دیگه از اون بزرگواران گفتنی نیست، نه، مطالب همینطور عمق داره و کسی از بشر طاقت رسیدن به اعماق مطالب اونها رو نداره، با اینکه سلمانها و عبازرها این بزرگواران بودن باز میبینیم در کلمات شریفشون هست که لو وجدت حمله، کاش کسانی را میافتم که میتونستن علوم ما را تحمل بکنن. اینه که خداوند انشاءالله به برکت خود اون بزرگواران علیهم صلوات الله به هممون انشاءالله شرح صدر و معرفت و محبت انشاءالله عنایت بفرماد و بهره‌مندمون بفرماد در دنیا و آخرت از وجود مبارکشون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلي وآلهم الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبدا الآبدين.